با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سلام اینجا رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 29 از ماه چندم بودیم؟ آگست، ماه 8. عرض کنم که معمولا حضور شما یک غزل از خواجه حافظ میخوانیم. این استاد معنویت و فلسفه و این مرد بیزار از دین و دروغهای دین و آخوند و نفی آخوند و ملا و قرآن خان، چه جانورانی بودن اینا. و به یک کتابی هم اینجا آوردم که چکیده بسیار کوچک هم هست، راجع به محمد ابن زکریای رازی. کسی کرده من در باب اون صحبت خواهیم کرد. ساقی بیا، ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده آدم دوام ما. عرض کنم که یک مرد دانایی گفته بود بزرگی شاعر و اندازه ماندگاریش در ذهنیت ملی هست. یعنی اگر شما شاعری پیدا کردید که یه بیتش، یه قصیدهش، یه غزلش در حافظه ملی نمانده، از کنم اون شاعر شاعر خوبی نبوده، شاعر بزرگی نبوده. بعض شاعرها با یک غزل موندن یا با یک قصیده موندن، بعض شاعرها با کل کتاب موندن که تعدادشون خیلی اندک است، مثل حکیم فردوسی و حافظ و سعدی. این است که میگوید که هرگز نمیدد اون که دلش زنده شد به عشق. هر ایرانی در هر جای ایران، در هر نمیدونم از دور، شما از ایرانی به کار ببره، جزء زبان شده و در واقع تمثیل ها. این بیت درخشان حافظ، بعد هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. این عشق بیشترین لغتی است که به کار رفته. ایرانی ها مخترع عشقن، اهل عشق بودن. وقتی دیدن با این اسلام متعفن نمیشه زندگی کرد، به هیچ وجه نمیشه خوشی داشت و خرمی داشت، این اختراع عشق کردن. بله، اختراع عشق. شما نه در قرآن کریم عشق رو میبینید، نه بر لبان سید المرسلین عشق هرگز جاری شده. هیچی. یه غذایی هاییست که کردات و مرات گفتیم، ما گرفتار شدیم، گرفتار جهنم شدیم. جهنم، جهنم هرگز نمیرد اون که صد هزار بار من اینجا اینو بخونم، شما گوش میکنید لذت میبرید. هر مثل رو هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است و جریده عالم دوام ما. چندون بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سر سنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. او نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آید اون که یاد نیاری ز نام. یکی از شاهکارهای حافظ است به نظر من این غزل. بله، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زن رو سپردن به مستی زمام ما، ترسن که صرفه ای نبرد. این هم از اون ابیات ماندگار در حافظه ملی. ترسن که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. آب حرام یعنی شراب. به تنه میگه البته، ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلالش حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وز کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی حلال هستم غرق نعمت حاجی قوام ما. ببینید این همه چیز فلسفی و عظیم و این شعنی قدرات داره آورده، این شیوه مت حافظه. آخرش اشاره به حاجی قوام کرده. حاجی قوام نیک مرد سلیمی بوده که کمک میکرد. خب این از این. خدمت شما عارضم که دستم افتاد روی این کتاب، از سیدت و فلسفیه، بله، محمد ابن زکرای رازی. این پیغمبر پیغمبر خرد بوده و خدای دانایی بوده و آثارش آتش زدن و سوزاندن. خدای را سپاس از آن کسانی که با او در جدال شبانه بودند و اینها را حرف باطل می دانستن یادداشت کردن. یه همشهری داره میگوید که من این را گفتم و ملحد این را گفت، بنابراین اندیشه ملحد رو نگاهداری کردم. بله این کتاب ببخشید به تصحیح و مقدمه پل کراوس که با جرمن باید باشه و ترجمه عباس اقبال، بله، شرح احوال آقا از مهدی محقق دانشکده ادبیات. این پل کراوس توانسته مقداری از اندیشه های محمد ابن زکریا رازی رو جمع‌آوری کنه و رازی خداوند خرد و میگوید که این پیامبران مردمان دروغگو هستن، بله، و چیزی جز خرد رهنما نیست. این چیزایی که آخوندها میگویند، این پیغمبران میگویند، حرفای محمد و مزخرفه. حالا یادم اومد از یک دوست عزیزی مرحوم طهماسبی، نیکمرد سلیمی بود من، و آقای هشرودی ریاضیدان معروف در شما زیر یک درخت نشسته بودیم، ماسقی های درست کرده بودیم، ودکایی نشسته بودیم، دوتای گپ میزدیم و ودکا میزدیم. یه آخوندی رد شد، گفت بفرما آخوند. گفت نه، کار ما چیزی دیگر است، کار ما چیزی دیگر است. آقا ما اتفاق ما یعنی نفاقی ما هم نداریم، تفاوتی هم نداریم. یه عمری شما گفتید ان بیا ان بیا و گفتیم ان برو ان برو. معذرت میخوام، این گفته هشتودی است از قول مرحوم طهماسبی، مرد خردمندی بود. بله این داستان حقه‌بازی دنیا رو تیره و تار کرده، مردم رو به گمراهی انداخته، زندگی ها تباه شده، اصلا با خرابی توامه. این داستان یک کسی گفت آقا پاریس رفتی؟ گفتم یه بار. گفت محله مسلمونا رو دیدی؟ گفتم نه. گفت از دوی تعفن نمیشه از دوی رد چی؟ فلسفهش هم این است که اینجا تبعیدگاه بوده، خدا آدم آنچه رو تبعید کرده اینجا، باید تا اونجایی که مسیحی هم همینو میگفتن، باید اینجا رو کثیف کنیم، سرا رو وسطش میتراشیدن که به زشت‌ترین وجه در بیاد، چون در این عالم همش زشتیه و این چیزا، این مزخرفات و این لطائل بی‌معنی که چگونه زندگی شاد مردم آزاد رو تخریب کردن، زندگی اعراب شاد آزاد رو به قتل و غارت تبدیل کردن، خصومت ایجاد کردن، قتل عام عرب کردن، بیچاره ها رو برای خودشون زندگی میکردن. این داستان های دروغ و این حرف های لاتائل جهان رو در واقع تخریب کرد. امروز هم همین گونه است، امروز هم همین وضع است. من بیاد دارم که رئیس جمهور هند رو باشد گفته باشم، آمد گفت این برادران ما همزیستی مسالمت آمیز نخواهند آموخت به خاطر دستورات این قرآن. بله، گفت که جز اون که این علمای این فن بیان اینا رو از این کتاب در بیارن و بندازن دور، هیچ چاره نیست. که اونم البته مثلا خداوند تبارک و تعالی یا جبرئیل فرستاده، روز قیامت حضرت رسول اکرم زیر بغلش داره میان، اونجا خداوند خودش باید قضاوت کنه. یه همچین جهلی که اصلاح پذیر نیست، یه همچین حماقتی که از بین رفتنی نیست. این همینطور پیش اومد، خواستم خدمت شما عرض کنم. امروز جواب سوال میدیم، ما باید سیستممون در واقع رجی کنیم که مستقیم ما بتونیم با شما صحبت کنیم. مدت مدیدی است که ما با شما حرف نزدیم. یه چیزی یادم آمد مربوط به شهبان، اون مطلبی که من گفتم بر مبنای اون بود که شهبانو گفته است که بله من میخوام برم ایران و فلانه. بقیه شما نمیدونستم، یه دوست محترمی به من زنگ زد و آقا بقیه مطلب من میدانید؟ گفتم مگه بقیه داره؟ گفت بله، گفته است که فلانی شاه بشه فلانی. آقا من حتما پس میگیرم از کنم که از اون داستان، که البته اون چه در باب شهبانو گفتم و کارهایی که کرده و زحماتی که برده و رنجی که کشیده و توهینی که بهش شده و اینا رو پس نمیگیرم. ولی اینکه فلانی شاه بشه و چی وزیر بشه و اینا داستانه مسخره. من در واقع 100% اینو نمیپذیرم و چیز مسخره میدانم. اصولا این استدلال استدلال عجیبی است، من معنیشو نفهمیدم. بس کنیم حسن علی رو میخوام بفرستیم الان شاه کنیم. حسن علی آماده است، تاجش هم آماده است، اما حسن علی جگر نداره. حسن علی هیچ جربوزه‌ای نداره، فرض کن. بله؟ خب این زمانی میسره که آخوندها سقوط کنن. آخوند چگونه سقوط میکنه؟ با فداکاری ملت. حالا شما تصور بفرمایید 83.4 میلیون انسان بکوشند، بله؟ و کشته بدن و رنج ببرن تا آخوند رو ساقط کنن، و بین این 783.4 میلیون 4 تا آدم درست حسابی نیست که بین حکومت تشکیل بدن، باید از خارج وارد کنیم. آخه این چه سخن بیهوده ایست، این چه حرف احمقانه ایست، مگه میسر همچنین چیزی؟ به چه دلیل آخه؟ بله؟ این هم یه مطلبی بود که من تأکید میکنم روی مسائلش، چون من نشنیده بودم فرمایشات شهبانو رو از مابقی رو، مابقی رو من نفهمیده. این یک نکته. نکته دیگر این که ما راجع به اسلحه صحبت کردیم و موضوع خلع سلاح. یک دوست عزیزی به نام فرهاد نوشتن آقا این اسلحه چیز بدیه، شما گفتید اسلحه فلان. در این چند سال گذشته نمیدونم 132 نفر کشته شده که یکیش آخوند نبوده، با این اسلحه ها دارن و نمیدونم گرازار میکشن و فلان. کجا اسلحه آزادی میاره؟ کجا در افغانستان؟ خب اگه افغانستان آزاد شده بود آزادی که من این حرف رو زدم. دوست عزیز، عرض من این که بود که مستبد مایه و گوهره، عرض من این بود که مستبد، بله، چون دزدی میکنه و چون جنایت میکنه و از مردم میدزدد و به جیب خود میکند، از مردم وحشت داره. دیدید با چه اسکورتای میان بیرون؟ همین سید علی راه میافتاد اینجا تق تق در میزد که اخوان سالس برم ببینم اخوان سالس چه میکنن. میند و یه روز رفته اونجا، این مستنده ها، اخوان هم خوابیده بوده، مرد دیر میخوابید، شاعر بود، آدم متفکر معمولا دیر میخواد. این میاد دم ده، خانوش در باز میکنه، این سید علی میاد دم ده، اخوان بلند میشه میشینه تو جاش رو زمین هم خوابیده، میگه میگه که نمازمون هم قضا شد و اینا به مسخره. و این سید علی میره، سید علی میره اینجا اونجا، میگه ما که میدونیم ایشون نماز نمیخونه، حالا چرا تظاهر کرد؟ بابا مسخرت کردم، گفتم همه عالم میدونن که من نماز نمیخونم، تو حالا رفتی اینو علم کردی که ما تو فرام بیسار انفا. یه آدمی بود تو بازار روانه بود، یک گذری هم به مجمع مثلا کسانی که اهل ادب بودن اینا میگه داشته، نه کسی کاریش داشت، نه اسکورتی میخواد، چون نه دوز بود نه جنایتکار بود نه چیز، یعنی دستش نمیرسید، دوز و جنایتکار بود در ذات، دستش نمیرسید، ولی کسی هم کاریش نداشت. حالا برای این که این آقا رفت قم، یادتون هست تو سال پیش تشریف بردن قم، 6-7 میلیون دلار خرج حفاظت این شد به خاطر که جنایتکاره و ایشون سارقه و مملکت رو تخریب کرده و مردم از اون منزجر و بیزار هستن و این حق داره به ترسه که اینو بکشن این رو. بله، اینه که اول کاری که میکنه خل سلاح میکنه. و من هرگز نگفتم اسلحه آزادی میاره، گفتم اسلحه مظلوم که اعتماد به نفس میاره، مرد مسلح خود من امتحان. آقا ما در مراقه که بودیم سگای درنده عجیبه بود، وقتی که ما وارد میشیم یه منزلی رو بازرسی بکنیم، بله این سگ بلند که میشد از روی زمین که البته زنجیر داشت، هیبتی داشت که اگه بزنه پاره میکرد، ما یه اسلحه بسته میجا، وقتی یه اسلحه ببندی از هیچی نمیترسی، همین یه کلت فقط ببند، چون از یک لشکر نمیترسی. یه سگه که میمید بالا من به مسخره نگاش میکردیم، بودیم حالا چیکار باید بکنیم، حالا فرص اون پاره کن، به من که نمیتونی برسی، چون یه از کنن که 9 میلیمتری میدونیم زیر گلو. اعتماد میاره اسلحه، اعتماد به نفس میاره. یه استعدار دیگری کردن، این اسلحه رو به کار میبرن برای کشتن حیوانات. خب این غم‌انگیزترین چیزیست که منم به اون واقفم دوست عزیز. در این آمریکا میخوام اندکی بحث قانون بکنم، در این آمریکا 300 میلیون جمعیت داره، خدا میدونه که چند صد میلیون اسلحه توی خونه ها هست. همین خونجه مخلص تایی ببینید اقلا 5000 تیرفشنگ برنو اینجا هست، ساخت ایران اینجا پیدا کرده. بله، خب موضوع حیوانات، سر یک نوبتی هلیکوپترها میرن بالا یا هواپیما، تمام این حیواناتی که اینجا هستن از گوزن و قوت و میش و اینها همه رو سرشماری میکنن. بله، همه رو سرشماری میکنن، هر تیمی سرشماریشو میده به شهرش. بله، که تقریبا 120 قوچ خیلی پیر شدن و تعدادشون رو نمیذارن که از حد بگذره، چون وقتی تعداد از حد گذشت علف به قدر کافی برای بقیه باقی نمیمانه، زیان کلی است به همه. بنابراین یک تعدادی این حیوانات زبون بسته پید رو میذارن در لیست و لایسنس میدن که در کالیفرنیا ما 120 تا قوش داریم، این تعداد فلان اینها، شما میری شهرداری اونجا لایسنس نمیگیری، برای یک قوش 5000 دلار میدی، میری شکار قوش، اگر تو ماشین بگیرنت با دو تا قوش هم تو اسلحه تو میگیرن هم زندانت میکنن. در طول 12 ماه یک تیر شلیک نمیشه در این آمریکای عظیم، چون قانونه میگوید فصل داره شکار. بعد ما یه مردمانی هستیم که مثلا صحبت قانون رو نمیخوایم بشنویم، به قانون هیچ احترامی نداریم. حالا یه بار شاه میره شکار، از شاید که یکی جوازاتون همراهتون هست، خب این حرف خوبی زده، خواسته بگه که ما باید قانونی شکار کنیم. مثلا یک نویسنده شازده که در ساخت و ساز این تشکیلات شکارگانی تیزاش کتاب جالبی نوشته، در اونجا من دیدم ما قانون رو قبول نداریم، حاضر نیستیم کلمه قانون از گرد ما بزن. این است که یک حیوان هم اینجا بیهوده کشته نمیشه. آمریکایی ها عمل قانونمندن، قانونمند هستن و ممکن نیست که در زمانی که شکار قدغنه اسلحه‌اش رو برداره بره، از ترس قانون یا شاید از دیسیپلین شخصی اینا با ما فرق کن. بنابراین هم میشود که اسلحه داشت، هم میشود که حیوان رو نکشت. دوست عزیز عرض کردم میرزا طریق‌خان گفت به جای یک قمه دو قمه ببندن، چون رفتن گفتن آقا اینا قمه بستن میان تو خیابون و فرن، گفت بگید به جای قمه دو قمه ببندن، اگر قمه رو بیرون آوردن من اینا رو میزنم داری دیوار. اسلحه میفرستاد عرض کردم به مرزهای ایران نگهبانی، بله. ولی مستبد مطلبش چیز دیگری است، مطلبش چیز دیگری است، مطلبش خرد کردن ملته، چون از بام تا شام داره کارهای غیرقانونی میکنه دیگه. همین سید علی اگر که بیفته به دادگاهی، میزان ثروتی که کرده و اموالی که از مردم مصادره کرده بی حسابه، بی حساب. خب این بحث تفنگ اسلحه و اینجا چیزای اشتباه هم هست. میگه مردم آمریکا با بیل و چماق انگلیس رو بیرون کردن. شما این اطلاعات از کجا میاری پدر؟ تمام مسلح بودن این جنگندگان آزادی در آمریکا، همشون سلاح‌های مدرن اون زمان رو داشتن که پوسپور بوده، بله، پوسپورهای خیلی خوب هم داشتن. در کنتاکی پوسپوری ساخته شده که من پیدا کنم میخرم. از راه دور میتوانست طرف رو هدف برد. کی به شما گفته مردم آمریکا چماق داشتن؟ با چماق که نمیشه سپاه انگلیسی بیرون کنی که. بنابراین یک کمی دقت بفرمایید فرهاد جان در سخنانی که میگویید. این مثل این که نزدیک میشویم به یک بریک، ولی جواب فرشید رو هم بدهیم راجع به عماد خراسانی. دوست عزیز، عماد شاعر فوق‌العاده‌ای بود، لطیف و طبع بود، صدای خوش داشت، حتی یه گوله هم با صدایش ضبط کردن، بکنم با تار فرهنگ شعر. دوست من دکتر پارسی نژاد گفت داستانشو که ما قرار شد از ایشون ضبط بگیریم و مشکل شد فرهنگ شعری رو پیدا نمی کردیم، بعد عماد رو نمی کردیم، بعد وقتی پیدا کردیم و بردیم گروش داشت برنامه ضبط میکرد به ما ندادن، بعد بالاخره ضبط کردیم. صدای زیبایی داشت، داره اشعارش و ابیاتش هم گفت، بخشش در حافظه ملی مونده. عماد شاعر مهمی است. یک چیز خصوصی هم در زندگی این عماد بود که نگفتنی است، و اون این که یک معشوقه داشت که خیلی عماد رو دوست می داشت و متقابل بود. می روند بیرون، نشسته بودن و بودکای بود و بزار زندگی بوده و با هم گپ میزدن. خانم یه چارگری هم به سرش شبیه پروین اعتصامی هم هستی کن. یک مقداری سم که احتمالاً تریاک بوده میندازد توی شراب یا ودکای این خانم، میگه اگر منو دوست داری اینو بخور. این خانم میگه اماد میخورم، اما میگه من دادم که بخوری. میخوره و میمیره، میخوره این خانم و میمیره. و این اماد البته گرفتار نشد، قانونی تعقیب نشد، و حتما گفتن سم خورده مرده دیگه. ولی هر شب کسانی که اتومبیلشون از اون جاده رد میشد صدای ناله های اماد رو و گریه های او رو بلند بلند و سر گور این خانم، این قصه مشهوری است گویا در اقصای خراسان میشنیدند. خب چاره نبود، مرده بود. بله، ولی شاعر خیلی خوبی است. خیام بوی عشق خد خاک کوی تو، یه گفتگوی با خیام داره، من خیلی دوست داشتم. باری اجازه بدید که
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
دوستان، اون چی شنیدید کار مرحوم یاحقی بود. ویژن ترقی شعرشو گفته بود. این دوتا رفیق شفیق بودن. یه روز موقعی پاییز به طرف شمال می رفتن، این برگ ها می اومد اینطور و بیژن این ترانه جاودان رو گفت. بیژن علل اطلاق در زمان خودش بهترین بوده، البته رقیبای مهمی داشت مثل کسانی دیگری که بوده، مثل رحیم معیری خب یه کلاس دیگری داشتیم. اما اگه ما بخوایم امروز قضاوت کنیم، شماره یک در تصنیف ساختنش همین بیژن ترقی خواهد بود، چون رحیم کاراش قدر زیاد نبود. اونایی که میساخت خیلی عالی بود، مثل آزاده هم، مثل اون آهنگ معروف آقای بدیع‌زاده خزانه عشق، اینها خب شاعر فوق‌العاده بود. باری یادمون نرود بیژن ترقی رو، یک کتابی هم نوشته. خب شما اگر میخواهید ببینید بنچاق تفنگ و تاریخش کی، بیاد پیش من، البته در یه رشته خاص. این که ایشون گفت اینا با شما بودن، یک روز شمالی ها و جنوبی ها هزار متری هم ایستاده بودن و چیز کرده بودن، خیلی مخربا برپا کرده بودن که جنگ رو شروع کنن. یک گروهبانی میاد این کنتاکی رایفل رو، پوسپور رو میذاره. اصلا پوسپور قرار نیست که هزار یارد اونم بسنه به هدف. یه گروهبانی بود خیلی 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 تیرانداز خوبی بود، این کنتاکی رایفل رو در جواب دوستمون هم که میگن چماق داشتنیم اینا گذاشت. و این مشهورترین تیریست که در تاریخ هم، دو تا تیر هستن که خیلی مشهورن. این گذاشت توی خوب میزون کرد و تفنگ صدا کرد. عرض کنم که چند ثانیه بعدش خورد تو پیشانی اون جنرالی که اونجا داشت میرفت و میرفت دستور میداد، چون اصلا اینا فکر نمی کردن هزار متری یه همچین سلاحایی هم بود. بعد رفتن پیش جنرال لی که آقا یه چیزی باورش نمیشد، میگفت Is he really dead؟ گفتن که بابون مرده دیگه. دوباره چند قدم میزد، میگن You mean he's dead؟ یعنی فکر میکنه گفت بابا این زد تو پیشونیش، گفت از این فاصله ممکن نیست و اینا. باورش نمیشد اون جنرال که از هزار یاردی پوسبور صاف بزنه تو پیشانی جنرال. اینی که ایشون که میفرماد دوست عزیز ما که اینا چماق و بیل داشت، اینا این سخن مسخره ایست. تشکیلاتشون بهتر از انگلیسی ها نبود کمتر نبود، چون کارخونه های سازنده بودن، اسلحه های خیلی خوب از اونجا به یادگار مونده. خب دوستی گفته است که این حسین الهی قمشه‌ای آیا فیلسوفی روشن فکر است یا اینکه تسلط به ادبیات دارد و سخنرانی شیواست؟ من این آقای حسین الهی قمشه‌ای رو درست نمیشناسم. میدونم خودشون هستن، یه همشیری دارن، اینا سخنگو هستن و سخنور هستن و خیلی هم شیرین دهان رو عرض کنم که در گفتار خیلی مسلط هستن. من قضاوت قاطعی در باب این مرد نمیتونم بکنم، چون نه کتابی از او خوندم نه در جلسه‌ای بودم که ایشون بوده و مطلقاً قضاوتی ندارم در باب این آقای حسین الهی قمشه‌ای. میدونم که برنامه‌های ما رو می‌بینه و چند چیز عبارت دوستانه هم در حق ما گفته است، ولی این دلیل اون نیست که من در قضاوتم تحریر کنم، من نمی‌شناسمش درست. خب راجع به کسروی سوال کردم دوستان. کسروی یک جهان شجاعت بود و یک جهان شرافت بود. می‌بینید که از چهار تا تصویری که مختص گذاشتم رو سرم این کسروی. کسروی متوجه حماقت دین شده بود، اما گفت که ما باید دین جدید بیاریم، شاید حقا او بود، به مردم دینی ایران و دوستدارانی داشت، پیروانی داشت در اقصا نقاط مملکت. در اون روزگار پیروان کسروی بودن، یک علامت هم داشتن، با ما باشید با دستر خونه میزنن با کاشی، در تبریزی که دو تاشه من دیدم. وقتی میگه با ما باشید یعنی چی؟ یعنی اینا دوستان و دوستداران کسروی هست. تنها چیزی که ذهن منو چیز میکنه، آزار میده، کتاب سوزانی مرحوم کسروی. ایشون در یک روزی از سال جمع میکرد، از حافظ و سعدی بگیرید به جز فردوسی، شاهنامه رو احترام میکرد، میگفت اینا باعث سستی افکار شده، اینا باعث با تصوف دشمن بود. و در اون روز موعود که عرض کردم خدمت شما، می آمد این همه کتاب ها رو درج می کرد و می انداخت توی بخاری. این یک کار زشت ضد فرهنگه. شما نمیتونین آثار گذشت شما رو بسوزونید. آقا در این انگلیس یه چیزی پیدا بشه، نمیدونم یه فندکشی پس کنید، یه عینک شکسته پیدا بشه از هنری هشتم، این رو میارن و میذارن در یه جایی خیلی عالی، از سیانت میکنن و افتخار میکنن، نوشته بیمعنی هم بگه پیدا کنن همینطور. و این بزرگوار میگوید که آثار بزرگان رو که افتخار ما هستن، افتخار این سرزمین هستن و پشتیبان زبان پارسی هستن و فرهنگ رو از نسلی به نسلی منتقل کردن، این رو سوزوندن کار مرد خردمند نیست. و این من به کل 100% این رو رد میکنم و قبول ندارم. شما چگونه سعدی فرزانه رو میسوزونید؟ چگونه حافظ رو میسوزونید؟ کسروی در فضای هنر شعر و شاعری نبوده. حالا جلال آل احمد یک اظهار نظری کرده، شاید درست گفته ولی من 100% داشت موافق نیستم، میگوید که چون ایشون از بچگی با زبان ترکی رشد کرد دقت به لطافت‌های زبان فارسی نداشت یا اونها رو درست درک نمی‌کرد. اینو آقای احمد گفته. از اون سو کسروی استاد زبان بود، یک نابغه بود در آموختن زبان، که این سخن ایشون رو رد میکنه. ولی به هر صورت در یک مواردی نشون میداد که سطحی نگاه میکرده. یک چیزی دارد، یادداشتی دارد، حافظ روسیه و این سخن حافظ رو معیار کرده، یا حافظ داشته بیکاری و بیاری رو رایج میکرده. دولت آن است، این بیت رو، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور و جنان این همه نیست. این خیلی عمیق‌تر است از اون چیزی که کسی بگوید که آقا این گفته سعی و عمل چیز خوبی نیست. ورن نه، این داره نقد دین میکنه، میگه شما که میگویید خداوند مهربان است و بخشنده است، بخشندگی آن است که بدون عوضی بخشش باشه. دولت آن است که بی خونه دلات بکنن، اگرنه با سعی عمل، یعنی بری نماز بخونی و صبح تا شب چیز کنی یا حج بری و از این مسخره بازی و در بیدت خدا تو رو ببره به بهشت، که این که بخشش خداوندی رو نشون نمیده. بخشش خداوندی اونجاست که به گناهکاران بخشش کنه. این معنی رو توجه نکرده که حافظ داره چه میگه. حافظ عمیق‌اندیش، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور و جران این همه نیست. این چیزی نیست، میگه این تو موقع بدی بعد از این همه کار که از ما بکشی، یه عمر دلا و را عمر روزه فلان، بعد میخواد چی به ما بدی؟ حور و جران. این است که تنها نقصی که بر ایشون وارد هست سوزاندن کتاب هست. یا سعدی رو چگونه میشه بعد سعدی رو ما باستی بذاریم رو سرم به قول عوام و حلوا کنیم که چنین فرزانه‌ای در زبان پارسی بوده که معیار زبانه. سعدی معیار زبانه. ما نمیتونیم که سعدی بسوزونیم.